کامل یائسه میشه و هیچ عادت ماهیانه ای نداره، بعد از اون یک سال اگه دچار خونریزی حتی در حد لکه بینی بشه، این خیلی علامت مهمی هست و یکی از علامتهای سرطانهای رحم هست. حتما باید مراجعه بشه، حتما سونوگرافی لازم هست انجام بشه، نمونه برداری از رحم انجام بشه و تشخیص داده بشه که چرا این خونریزی اتفاق افتاده. بعضی موارد هیچ مشکلی نیست و به خاطر همون نازک شدن و کمبود هورمون‌های رحم هست، ولی در بعضی موارد هم خب به هر حال ممکنه بیماری‌های بدتری وجود داشته باشه که دیگه باید زود تشخیص داده بشه.
پس مهمه
خیلی خونریزی بعد از یائسگی یکی از علامت‌های مهم هست که حتما باید مراجعه بشه، حتی اگه در حد لکه بینی باشه.
خیلی خب، پس اگر هیچ مشکلی دیگه نشه فقط یه لکه بینی حتما مراجعه کن. 912-724 گفته 63 ساله هستم، 8 ساله یائسه شدم ولی کیسه تختان به طول 22 میل هنوز وجود داره. در سونوگرافی از ضخامت آندومتر هم 8 میله و خواستن که شما نظرتون رو بفرمایید.
کیسه 22 میل حالا اگه از قبل وجود داشته، من نمیدونم که چطور بوده از قبل، اگه از سالهای قبل از یائسگیشون بوده و همون موقع پیگیری کردن، هیچ تغییر سایزی نداشته و یک کیسه ساده هست، همچنان هم به همون شکل وجود داره، نه این کیسه بدخیمی نیست و جای نگرانی نیست. در مورد ضخامت رحم هم که 8 میلیمتر گفتن، توی یائسگی بالا نیست، اگه علامتی ندارن، اگه خونریزی چیزی ندارن، نیازی نیست، فقط کنترل سالیانه حالا باید بشن برای همون پیگیری اون کیستی که داشتن، وگرنه چیز خطرناکی نیستش.
بسیار خوب، سوالات مختلفی شما پرسیدین در زمینه سلامت زنان. 935-404 گفته که لطفا در مورد واکسن ضد HPV هم صحبت کنید که چه سنی میشه زد و چه کسانی میتونن اینو بزنن. در 994-055 گفته که آیا که من کسی میشست که 24 سالشه، در واقع از اقوامشون گفتن 8 سال ازدواج کرده، پولیکیستیک داره ولی قلب جنین تشکیل نمیشه. چون رجوع پولیکیستیک حرف زدیم، حالا من این سوال رو بپرسم به صورت کلی. دکتر شیخ حسنی، آیا پولیکیستیک میتونه باعث اختلالات جنینی حالا به هر دلیلی بشود، یعنی که نه اون اصلا یه قضیه جدای بعد برن؟ چون گفتن دوتا بارداری داشتن تو هر دوتا قلب جنین تشکیل نشده، به پولیکیستیکشون میتونه ربط داشته باشه یا نه اونا مسائلیه که بعد
برسه؟ نه معمولا به پولیکیستیک ربطی نداره، ولی خب ممکنه به حال مسائل زمینه‌ای، تخمکایی که تشکیل میشه شاید توی ایشون، نه که همه پولیکیستیکا، به یه دلیل دیگه تخمکای نامناسبی باشه یا حالا مشکلات مسائل ژنتیکی توی پدر یا مادر باشه که باید بررسی بشن، نه به خود تختان پولیکیستیک صرفا مربوط نمیشه.
912-140 گفته که آیا ممکنه که کیست ها بعد از یائسگی در تختان باقی بمونه و یا اینکه اگر یک عدد کیست باقی بمونه آیا باید با جراحی برداشته بشه یا نه؟ و آیا کیسایی که باقی موندن تا یائسگی میتونن سرطانی بشن یا نه؟
تلفنی هم که شده بود، بله، در مورد همین کیستا بعد از یائسگی صحبت شده بود. تختان پولیکیستیک بیماری هستش که مال سنین باروریه و بعد از یائسگی کلن دیگه کم کم از بین میره، چون تختان کلن فعالیتش کم میشه و هورمون ها از بین میرن، بنابراین تختان پولیکیستیک ما توی یائسگی نباید داشته باشیم. اگه کیستی توی تختان بعد از یائسگی میبینیم، این باید بررسی بشه، چون دیگه به هورمون و اینا وابستگی نداره که بگیم حالا یک کیست ساده است، یه تخمکه، تختان پولیکیستیک، حتما باید بررسی بشه و علتهای دیگه باید پیدا بکنیم براش. و پرسیده بودن که باید ایشون هم فکر کنم همین پرسن، بله، که باید عمل بشه یا نه. تختان پولیکیستیک معمولا با درمانهای تغییر شیوه زندگی و درمانهای دارویی معمولا به اون نتیجه که میخوایم میرسیم، ولی جراحی هایی هم برای تختان پولیکیستیک وجود داره. منتها تو سن بعد از یائسگی ما دیگه تختان پولیکیستیک نداریم که بگیم اگه پولیکیستیک بعد یائسگی بود باید جراحی بشه. اگه کیستی بعد یائسگی در تختان وجود داشت، اون باید بررسی بشه و بر اساس اون نتیجه‌ای که از بررسیمون میگیریم ببینیم اون کیست نیاز به جراحی داره یا نداره. این در مورد پولیکیستیک بعد از یائسگی. ولی به هر حال کیست های تختان بعد از یائسگی یه مقداری از خانم های قبل از یائسه خطرناک ترن و حتما بررسی درست میخوان که ببینیم خدای نکرده سرطانی نباشن.
بله.
یه همون خانم در مورد فیبروم رحم هم پرسیده، بله، بودن تلفنی. فیبروم رحم هم ما بعد از یائسگی معمولا نباید فیبروم داشته باشن خانم ها، مگه اینکه قبل از یائسگی این وجود داشته که کم کم باید اندازش کوچیک بشه. یعنی اگه یه فیبرومی بعد از یائسگی ایجاد بشه یا داره اندازش بزرگ میشه، معمولا چیزیه که باید با جراحی برداشته بشه.
بسیار خوب. اون هم در این رابطه در رابطه با سلامت زنان و تختان پولیکیستیک و قاعدگی نامنظم صحبت میکنیم به اتفاق دکتر شهرزاد شیخ حسنی، جراح زنان و فلوشیپ فوق تخصصی سرطان های زنان. پیمکسی 1102 و تلفن 021-2265-2876. خب یه سالی که پرسیدین در واقع 916-76. خب دکتر گفتی که خیلی ها مثلا میخوام برن یه مسافرت، یه نمیدونم برای دیگه برنامه دارن، شروع میکنن خودشون سر خود این قرص های رواقع هورمونی جلوگیری از بارداری میخورن. بعد راجع به این سوال کردن، چون این یه کار خیلی متداول انجام میشه، خواستم شما در این زمینه توضیح بفرمایید. مثلا یه دفعه شروع کنم به خوردن، حالا از هر روز قای دیگه هر موقعی که باشه، یه دفعه میگم ما میخوایم بریم مسافر هفته دیگه، میخوایم مثلا قای دیگه اتفاق بیفته. بفرمایید.
خیلی اتفاقا این شایعه هست بین خانم ها، اینکه حالا بگیم اون یه دوره قرصی که میخورن ضرر داشته باشه براشون یا نه. معمولا یه دوره دو دوره قرص ضد بارداری خوردن عوارض و ضرری معمولا نداره، البته بدون ضررم نیست. حالا اینجا میگیم یه وقت حالا اتفاقی بیفته نه، مثلا عوارضی که ممکن داشته باشه سردردهای میگرنی ممکن ایجاد بشه، لخته شدن خون توی اندام ها و تو پاها ایجاد بشه، اینا به هر حال عوارضش، حتی با 5 تا دونه خوردن این قرص هم ممکنه اتفاق بیفته. ولی اینکه چه زمانی بخورن خیلی مهمه. معمولا اگه زودتر از 2 هفته از اون زمان شروع کنن بخور، دیرتر شروع کنن خیلی تأثیری توی عقب انداختن قاعدگی نداره. مثلا اگه 2 روز مونده به اون تاریخ شروع کنن به خوردن این قرص خیلی تأثیری نداره و قاعدگی هم دورهای بعدی چند دوره ممکن نامنظم شه. پس در مجموع زمان خوردنش خیلی مهمه که خیلی نزدیک به اون تاریخ مورد نظرشون نباشه، و حالا به هر حال حتی المقدور هم اصلا این اتفاق نیفته و این کار رو نکنن بهتره. به هر حال داروی اضافه است و بدون عارضه نیست. یکی از عوارضش هم اینه که تا چند ماه آینده ممکنه عادتهای ماهانه نامنظم بشه.
بسیار خب، این هم در این رابطه. دکتر شیخ حسنی، میدونم در مجبه کیسته تختانی صحبت کنم، اما چون در به صورت فوق تخصص در زمینه سرطان و HPV هم فعالیت میکنید، واکسن رو خیلی پرسیدن، گفتن چند سالی که باشه همیشه. سال همیشه گیر و گفت حالا که خانم دکتر اصلا بپرسید حتما، آیا اصلا کیا باید این واکسن رو بزنن؟ چون انواع افراد الان پیام دادن برای این واکسن که میتونن بزنن یا نه، چه فرقی با هم دارن واکسنه که اصلا؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
در مورد سن خوب و مناسب تزریق واکسن، دختر خانم ها 9 تا 26 سال بهترین زمان هست که واکسن رو تزریق بکنن. ولی اگر کسی حالا تا 26 سال نتونست، تا موقع بلد نبود که باید واکسن بزنه، بله، دست نیاورد و اینا دیگه، هرچی به هر حال تو سن پایین تر زده بشه بهتره. ولی ما تا 40-45 هم نمیگیم نزنید. بازم مثلا تا 30-35 زد تزریق بشه اثر محافظتیش خب خیلی بیشتره، ولی میگم تا سن 40-45 هم ما نمیگیم که نزنی. اگه کسی بخواد بزنه به هر حال محافظت داره، ولی خب کمتر. حتی تو بعضی از کشورها اصلا هیچ محدوده سنی نمیذارن، تو هر سنی که اون خانم درخواست زدن اون واکسن رو داشته باشه ما توصیه میکنیم، میگیم باشه بزن. ولی خب به هر حال میدونیم که دیگه بالای 35 یه مقداری محافظتش کمتر. من این از دختر خانم ها. آقا پسر ها هم خوب از سن 10-11 سالگی خوب هستش که برشون تزریق بشه، ولی اگه توی کشوری یا توی خانواده ای از نظر هزینه به هر حال محدودیت وجود داشته باشه که برای دخترها بزنیم یا برای پسرها، دخترها اولویت دارن براش، به خاطر اینکه احتمال اینکه با HPV سرطان های دهانه رحم ایجاد بشه بیشتر از این هستش که سرطان های مربوط به آقایون ایجاد بشه.
بسیار.
بله، انواع واکسن.
بله، انواع واکسن چون پرسیدن اینم که چند زن حالا ظرفیت های مختلف واسه خوردن.
سه نوع واکسن کلا وجود داره. واکسن های 2 ظرفیتی داریم، یعنی 2 نوع ویروس HPV رو پوشش میده، 4 ظرفیتی داریم و 9 ظرفیتی. توی بیشتر کشورهای دنیا الان 4 ظرفیتی زده میشه، 9 ظرفیتی هم چند ساله که در واقع تولید شده و استفاده میشه. مسلماً اگه نه ظرفیتی رو کسی پیدا بکنه خب بهتره، چون انواع بیشتری از ویروس رو پوشش میده، محافظت ایجاد میکنه. اگه نه 4 ظرفیتی یا 2 ظرفیتی هم اثرات خوبی دارن، چون اینطوری نیست که وقتی ما یه واکسن رو میزنیم مثلا 4 ظرفیتی یا 2 ظرفیتی فقط علیه اون دو نوع ویروس باشه، علیه بقیه انواع هم محافظت ایجاد میکنه، ولی خب اثر اصلیش برای اون دو ویروسه. بنابراین ما همیشه میگیم که هر کدوم رو در دسترس بود از نظر هزینه یا از نظر در دسترس بودن توی بازار، هر کدوم در دسترس بود، تو اون سن خاصی که گفتیم، در واقع سن خیلی مهمتره از اینکه ما چه نوع واکسنی رو بزنیم، تو اون سن هر کدوم از واکسن در دسترس بودن حتما تزریق بشه.
دکتر شیخ حسنی، این واکسن یعنی یه دوری که بزنن دیگه تموم میشه، یا اینکه دوباره یادآور مثلا چند سال دیگه هم دوباره برن بزنن؟
دوره ستایی دیگه، بله، ماه صفر و دو شش میزنیم و نه فعلا اینکه دوز بوستر بخواد داشته باشه، چون الان تقریبا زیر 15 سال هستش که تو کل دنیا داره تزریق میشه و فعلا اینکه دوباره بخواد بعد از یه مدتی چند سال بعد دوباره تکرار بشه توصیه نشده.
بسیار خب، پس کسی که دریافت کرد فعلا با همون سیستم،
بله،
باشد.
حالا اگر منی فعلا ظاهرا جواب داده دیگه، نیاز به بوسترش.
خب حالا اگر که بعدن تصمیم دیگر گرفتید شد و من بودم و شما بودین تو رشید، حالا من صحبت این کاری. خب این هم در این رابطه، و در رابطه با دوران یائسگی و علائم کیسا بازم سوال کردین. کیسه خونریزی دهنده رو خیلی سوال کردین، من میپرسم فرصت بعدی گفتگو با دکتر شیخ حسنی. شما مجله پزشکی رو میشنوید با موضوع سلامت زنان، پیمکسی 1102 و تلفن 021 22 65 28 76.
فرش بهشتی واقعا خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتین، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
وای چه عالی، چه جوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
ببین اینی که گفتی قیمت به شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
بله تضمین میکنه.
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست.
خب دکتر شیخ حسنی، جراح زنان و فلوشیپ سرطان های زنان، عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران، مهمان برنامه ما هستن. با خانم دکتر راجع به کیسه تخمدانی داریم صحبت میکنیم و البته خانم دکتر شیخ حسنی هر وقت که مهمان برنامه هستن لطف میکنن سوالات مختلف رو پاسخ میدن. ممنونم از شما دکتر شیخ حسنی. خانم دکتر یه سوال داریم در مورد جراحی کیستا. 913-937 گفته خانم 58 ساله هستم، کیسی که داشتم قبلا کیس داشتم و جراحی کردم و الان هم قاعدگی رو همچنان دارم، ولی بازم چند تا کیست در حال تختان به وجود اومده و در رحمم من فکرم منظورشون فیبرومه دارم و پرسیدن که آیا اینا رو باید برم جراحی کنم یا نه. خانم دکتر آیا میشه فرد حالا یک کیست رو در بره و کیست های دیگه همچنان وجود داشته باشن؟
در مورد ایشون سنشون فرمودین 58 سال،
بله،
ولی
بله.
میگین دوران قاعدگی، این یکم خودش غیر طبیعیه،
بله.
حتما باید بررسی بشن، چون دیگه معمولا سن یائسگی دیگه نهایت 52-54، ما دیگه بالای 52 سال اگه کسی حتی قاعدگی منظم هم داشته باشه میگیم حتما باید بررسی بشه. حالا ایشون میگه فیبروم هم داره، ممکن اصلا اون فیبروم ها باعث این خونریزی بشه یا مشکلات دیگه رحمی یا اون کیستایی که میگن باعث این قاعدگی بشه که در واقع الان دیگه غیر طبیعی حساب میشه. ولی در مورد کیست، بله، بعضی از کیست ها هر چقدر که ما جراحیشون هم بکنیم در بیاریم ممکنه مجدد عود بکنن. حالا اگه کیست خوشخیم باشه و ما مطمئنیم از اون جراحی قبلی که کیست خوشخیم بوده و دوباره عود کرده و برای مریضم علامتی نداره، ما فقط پیگیری میکنیم، ممکن نیاز به جراحی مجدد نداشته باشه. ولی خب باید مطمئن باشیم که این کیست خوشخیم هستش، حتی اگه قبلا هم جراحی شده باید اطمینان داشته باشیم که خوشخیمه. ولی حالا عود کردش کنن، یه سری از کیستایی که به این شکل هستن کیستای آندومتریوما هستن، بله. البته تو سنین جوانتر قبل از یائسگی ایجاد میشن معمولا، و هر چقدر جراحی بکنیم هم تا وقتی تخمدان وجود داره و هورمونای تخمدان وجود داره احتمال عودشون هست. و اکثرا ما به خانما توصیه میکنیم که اگه کیست آندومتریوما دارن، یه بار جراحی شدن و مطمئنیم این آندومتریوما هست و چیز بد و سرطانی نیست، حالا یا با درمان دارویی کنترلش کنیم یا اینکه فقط تحت نظر بگیریمشون و دیگه از جراحی مکرر خودداری میکنیم.
خب دکتر شیخ حسنی، وقتی که به این نفر میگن شما کیستی دارین که این کیست خونریزی دهنده است یا کیستی که خون در اون هست، بعضی حالا پیامک دارم نگران شدن از این قضیه، گفتن یعنی اتفاق بدی داره برام میفته، فرقش با کیستای دیگه چیه؟
هر کدوم از کیستای ساده که هیچ مشکلی هم برای خانم ایجاد نمی کنند ممکنه که توی یه دوره از سیکل ماهانه توشون دچار خونریزی بشه. توی خانمی که سالم هست، مشکل انعقاد خون نداره، پلاکت پایین نداره، داروی ضد انعقاد خون مثل داروهایی که برای مشکلات قلبی و اینا استفاده میکنن، اگه همچین داروهایی کسی استفاده نمیکنه و سالم هست، این خونریزی داخل کیست چیز خطرناکی نیست. معمولا هم به این صورت هست، مثلا خانمی قبلا سونوگرافی کرده، یک کیست مثلا 4 سانتی 3 سانتی نداشته، یه توی یه روزی از سیکل ماهانه یه درد شدیدی پیدا میکنه، میره دوباره سونو میده، میبینه این کیست ذره بزرگتر شده و دکتر میگه توش خونریزی کرده، و بعد از چند روز همون خونا جذب میشه و کیسه به اندازه قبلیش برمیگرده و هیچ مسئله‌ای نیستش. ولی اگه یه وقتی داروهای خاصی استفاده بشه ممکنه این خونریزی شدید بشه و حتی نیاز به جراحی هم داشته باشه، ولی در اکثر موارد نه خود به خود از بین میره و مشکلی هم ایجاد نمیکنه.
خب پس این هم در رابطه با کیسه کالتاتون، کیسه خونریزی دهنده هستن که حالا چون خیلی نگرانش هم گفتم من این که خونریزی مداوم و اینا که این حالتو نداره. خیلی خوب. اما به سوالات دیگه هم که پرسن، 933-624 چون راجب خونریزی در یائسگی صحبت کردین، گفتن من 50 ساله هستم، 8 ماه که قاعدگی بر من اتفاق نیفتاده، آیا به من اینی که وارد یائسگی شدم یا نه؟
دیگه خیلی احتمالش زیاده که ایشون وارد یائسگی شده بشن، ولی طبق تعریف ما وقتی که یک سال یعنی 12 ماه قاعدگی اتفاق نیفته میگیم این خانم دیگه یائسه شده. فعلا حالا ایشون 8 ماه هست، باید یکم صبر کنن و کاری هم نمیخواد بکنن اگه وقت خونریزی غیر طبیعی پیدا کردن که باید مراجعه کنن، ولی اگه نه صبر کنن.
دوستان شیخ حسنی، این نکته که جالب بود شما در صحبتاتون بهش اشاره کردین که قاعدگی خیلی طولانی مثلا تا 60 سالگی هم امتیاز خاصی نیست، یعنی
خیلی از خانما دوست بله. دارن احساس خب جوانی آدم میکنه و اینا، که مثلا من خیلی طولانی به مدت طولانی تا 60 سالگی، مامانم مثلا تا 60 سالگی قاعده میشد و اینا، ولی نه، ما دیگه بعد از 51-52 سال اگه کسی حتی قاعدگی منظم هم داشته باشه دیگه میگیم این چیز غیر طبیعی هست و حتما باید بررسی بشه.
و الان با استفاده از روش‌ها و شیوه‌های جدید در واقع دوران یائسگی میتونه خیلی بارزه کمتری باشه، حالا گور گرفتی که اینا منظورم.
دقیقاً، هم داروهایی در دسترس هستن که میشه کنترل کرد، فعالیت‌های ورزشی در واقع روانکاوی و مشاوره‌های روانشناسی و اینا میتونه از اون افت روحی و جسمی آدم جلوگیری بکنه و نباید در الان دیگه تو این دوره و زمانه در آدم از یائسگی و عوارضمون خیلی نباید آدم ناراحت باشه و بترسه. به هر حال اونم یک قسمتی از سیر طبیعی زندگی هست و بالاخره به اون میرسیم، حالا یه سال دیرتر یه سال زودتر، بنابراین همش نباید دنبال این باشن، چون خیلی هم خانم ها از 51-52 سالگی هی دنبال اینن که داروی هورمونی استفاده کنن و که قاعدگی اتفاق بیفته، که اون هم عوارض خوبی نداره و اصلا توصیه نمیشه. بهترین حالتش اینه که اون سیر طبیعی زندگی حالا تو هر سنی هست اتفاق بیفته و ما با اون کنار بیایم، با این روش‌های جدیدی که در الان وجود داره.
خب پس یه نکته، چون راجع به هورمون درمانی هم سوال کرده بودن در دوران یایسگی که خب جز بحثای اینم پرطرفدار.
هورمون درمانی خب یک به هر حال اندیکاسیون ها و شرایط خاص خودشو داره، ما به همه نمیتونیم توصیه بکنیم. سابقه خانوادگی سرطان ها، سابقه خانوادگی های بیماری، سابقه شخصی بیماری هایی که دارن، اینا همه مهم هست و هیچ کس اولا سر خود هورمون استفاده نکنه برای اینکه یائسه نشه، چون من میبینیم دیگه خیلی بله. همین قرصای جلوگیری از حاملگی رو حدود 50 سالگی شروع میکنم برای خودشون میخورم به خاطر اینکه مثلا یائسگی اتفاق نیفته و عوارض خوبی نداره. یه نکته دیگه هم در مورد همون سوالی که پرسیده بودن که گاهی آدم خانم ها قرصای جلوگیری بله. از وارداری رو میخورن برای اینکه حالا سیکل قاعدگی اتفاق نیفته به خاطر شرایط خاص، من اینم خواستم بگم که دیگه بالای 40-45 دیگه 45 بالاتر سعی بشه که دیگه به هیچ عنوان قرصای جلوگیری از بارداری به هر دلیلی استفاده نشه، چون عوارضش واقعا خوب نیستش و ممکنه که حادثه‌های بدی اتفاق بیفته.
یعنی ممکن افراد حتی دچار یه حوادث عروقی بلد. بشن، سکته‌ای براشون اتفاق بیفته،
که مغزی، قلبی، آمبولی ها، لخته خون توی پا، توی ریه. بله بله حتما دیگه بالای 45 سال اصلا سر خود استفاده نکنه.
دکتر شیخ حسنی، من همیشه در مورد علم زنان میگم که خیلی زمان توش زود میگذره و 45 سال الان به نظر ما خیلی سنی نیست تو زنان، علم زنان سریع در واقع فرصت کوتاهه. درسته دکتر؟
بله خب خانم ها هم دوست ندارن دیگه سنشون زود.
دقیقا. خب در رابطه با کیستای دختران پولیکیستیک سوال کردین، 916-435 گفته من خودم دختران پولیکیستیک دارم و دخترم هم 16 سالش، آیا لازمه که بریم و سونوگرافی کنیم ببینم وضعیتون چطوره یا نه؟ چون خیلی گفته این وراثت یعنی مستقیم از مادر منتقل میشه یا نه اینطوری نیست؟
نه اونجوری نیستش که حتما یه مادر یا یه خاله ای داشته باشه حتما همه بچه ها درگیر بشن. اون ژن ها در واقع خیلی شناخته شده نیست که از کی به کی منتقل میشه و اینا، ولی وقتی مامانشون زمینشو داره ممکن دختر خانمشون هم داشته باشه، ولی لازم نیست که برن حتما قبلش سونوگرافی بدن. وقتی علامتی نداره، اگه قاعدگی منظم داره، جوشای خیلی غیرعادی رو صورتش نداشته باشه، موهای زائد نداشته باشه، اینا نیازی به این نیستش که برن سونو بدن، چون تختان پولیکیستیک بیشتر با علائمش شناخته میشه. بله. ممکنه سونوگرافی بدن، اصلا یکی هم که تختان پولیکیستیک داره سونوگرافیش نرمال باشه تو آزمایش مثلا نشون بده، یا همه نرمال باشه تو علائم نشون بده. ما بیشتر از رو علائم هم تشخیص میدیم هم درمان میکنیم، خیلی کمکی نمیکنه سونوگرافی. حالا برای رفع نگرانیشون میتونن انجام بدن ولی ضرورتی نداره.
خب راجع به این درمان ها بعضی سوال کردن، گفتن که مثلا موی زائد یه سری از درمانایی داره که مربوط به لیزر یا سایر موارد، آیا میتونن همزمان با داروی که میخورن از این درمان ها یا درمان ضد جوش حالا موضعی استفاده کنن یا نه؟
دیگه شما خودتون
خواهش کنم اختیار دارین خانم دکتر، ما از نظر دیدگاه زنان پرسیدیم، خواهش کنم بفرمایید.
بله اتفاقا خیلی کمک کننده است، یعنی اون درمان هایی که برای اون اختلالات هورمونی اگه لازم هست داره مصرف میشه، روش های موضعی مثل لیزر یا برداشتن موها خیلی کمک میکنه، یعنی همزمان انجام میشه و هیچ ضرری هم نداره، تازه کمک کننده هم هستش.
بسیار خب، ولی خانم دکتر ما هم همیشه میگیم که اول باید مشکلات در واقع قسمت زنان حل بشن، بعد حالا اینا میتونن تکمیل کنن.
بله.
ولی بدون حل اون مشکل هورمونی ممکنه جواب خوبی نگیرن در واقع از درمان.
بله.
خب سوالی هم پرسن 911-273 گفته آیا نسل های جدید همین داروهای هورمونی و ضد بارداری باعث چاقی میشن یا نه؟ اینم یه تفکری که راجع به این پرسا وجود داره، البته الان نسل خیلی جدید اومده. حالا خانم دکتر شما هم نظر خودتون رو بفرمایید.
به هر حال چون داروهای هورمونی هستن یه سری عوارض دارن، یکی از عوارض خیلی مهم و آزاردهندهشون همین ورم هست که ما اصلا ادم میگیم.
بله.
تو تمام بدن دست و پا و اینا ادم و ورم ایجاد میشه. و افزایش وزن هم از عوارضش هست. تهوع، استفراغ، سردرد و همون عوارضی که گفتم خدمتون، لخته شدن خون در پاها و آمبولی ریه و سکته ها و اینا هم جز عوارض خیلی نادرشون هست. ولی اون چاقی واقعا عارضه‌ای هستش که خانم‌ها رو خیلی اذیت میکنه. نسلای جدید قرص ها خب خیلی این عوارضشون کمتر شده ولی وجود نیست. داره، صفر نیستش.
بسیار خب، و اگر استفاده میکنم پس باید هم فعالیت بدنی و
رژیم فعالیت بدنی خیلی مهمه، هم به خاطر جلوگیری از لخته خون، هم افزایش وزن و اینا. خیلی فعالیت بدنی مهمه و با در واقع اندیکاسیون و هر وقت که نیاز هست استفاده بشه. همینطوری خیلی داروی سیف و امنی نیستن که هر کی همینطور بخواد استفاده بکنه.
خب اینم در این رابطه، چون سوالم زیاد داشت که من از دکتر شیخ حسنی پرسیدم. خانم دکتر، کسانی که کیس دارن آیا لازمه که قربالگری خاصی، یعنی گفتن هر سال بریم سونو بدیم، یا اینکه اگه علامتی نداره ما کاری به کارش نداشته باشیم؟
باید ببینیم چه نوع کیستی بوده دیگه. بله، هر نوع کیستی یه پیگیری مختص خودش رو میخواد. بعضی کیستا رو ما حتی میگیم هر 8 هفته، یعنی هر 2 ماه مثلا تا یه مدتی سونو بکنن، یا حتی آزمایش های مخصوصی هست که تومور مارکر بهش میگیم. برای بعضی کیستا میگیم اینطوری باید پیگیری بشه تا ما خیالمون راحت بشه. برای بعضی کیستا هم دیگه خیالمون راحت شده، یا ماهیت کیست تو سونوگرافی یا اون معاینه‌ای که انجام شده جوری هست که دیگه ما شک به بدقیمی نداریم و میدونیم عارضه دار نمیشه، اونو میگیم سالانه سونو کنه. بعضیا رو مثلا میگیم دیگه لازم نیست پیگیری بکنه مگر اینکه علامت دار بشه. به هر حال نمیشه یه جواب کلی به این سوال داد. هر نوع کیستی بر اساس اون ماهیت و تشخیصی که ما میدیم پیگیریش متفاوت هستش. فقط توی تختان پولیکیستی یه عارضه‌ای که ممکنه ایجاد بشه که مربوط به خود کیست، پیگیری خود کیست نیست، اینا افرادی هستن که اختلالات متابولیکی هم براشون ایجاد میشه. اینا من اشاره کنم چون همش گفتم تختان پولیکیستیک اشکال نداره، چیز بدی نیست. همونا هم هست، یعنی تبدیل به سرطان نمیشه، مشکلی ایجاد نمیکنه. یکی از مشکلات عمده ای که گفتیم در موردش که ممکنه نگران کننده باشه ناباروری هست، که اونم گفتیم باید اجازه، یعنی بخوان که باردار بشن، اگه نشودن برن دنبال اقدامات ناباروری. یه مسئله دیگه هم همین مشکلات قند و چربی و اینا هست. اینا حتما باید تحت کنترل باشن، چون حتی اگه آدم های لاغری هم باشن ممکنه وقتی تختان پولیکیستیک دارن در کنار اون زمینه دیابت و افزایش چربی خون رو هم داشته باشن. حتما باید از نظر ضخامت رحم، از نظر قند، آزمایش قند و چربی به فواصل مناسب، حالا 6 ماه تا 1 سال حتما بررسی بشن.
پس در واقع تختان پولیکیستیک یه سبک زندگی رو کلا باید تغییر بدن، یعنی فقط مسئله ناباروری و این موارد نیست، بلکه مسئله دیابت رو باید در نظر بگیرن، مسئله مربوط به افزایش چربی. درسته خانم؟
بله، این در واقع بیماری سیستمیک ما بهش میگیم. یعنی فقط این یکی سلاره تو تختان وجود داره، حالا بریم اونو درمان کنیم. باید به همه قسمت‌های مختلفی که تحت تاثیر قرار میگیره تو بدن حواسمون باشه و اونا رو کنترل کنیم. اگه این کنترل اتفاق بیفته، میگم بیماری خطرناکی نیست، مثل سرطان نیست که همه بخوان ازش بترسن، ولی باید کنترل بشه.
بسیار خب، بسیار سپاسگزارم از شما دکتر شهرزاد شیخ حسنی، جراح زنان و فلوشیپ فوق تخصصی سرطان زنان و عضویت علمی دانشگاه پزشکی تهران.
ممنون از شما.
خیلی ممنون از شما خانم دکتر شیخ حسنی، ممنون که سوالات زمینهای مختلف رو پاسخ دادین مثل همیشه. من شما سپاسگزارم، متشکرم که در برنامه آمدید و ما با شما صحبت کردیم. سپاسگزارم.
خیلی ممنون از شما، از همکاراتون که دعوت کردین منو. امیدوارم که بعد از ظهر خوبی داشته باشین، هم شما هم شنوندگانمون. بازم عید و تبریک میگم.
ممنونم دکتر، برای شما هم همینطور. امیدوارم که روز خوبی رو از اینجا به بعد سپری کنید و برای شما آخر هفته بسیار خوب باشه. ممنونم دکتر شیخ حسنی.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار، روز بخیر و خدا نگهدار.